بسم الله الرحمن الرحیم. این هر بار که یک با ماهی یا یه برجی بیتی تمام میشه، تبدیل به برج بعدی میشه، مثلا الان که تیر ماه داره تموم میشه تبدیل به مرداد میشه، یا همون اوائل که خرداد تموم شد داشت به تیر میره، من به این شعر خیام میرسم. خیام یه فیلسوفی بود که ریاضیدان بود، اصلا در عالم شعر و شاعری و اینا کاری نداشت، ولی فیلسوفی بود که به قول یکی از نویسندگان که مفصلا نظرشو نمیدونم ولی همه قد میدونم که خیام رو از عرفا گرفته، مسلمان یه ریاضیدانی که این حرفای عجیب و غریب بزنه غیر از ریاضی، این یه نسبتی داره. کما اینکه ابو علی سینا رو خب فیلسوفی دانشمندی بود، در اینکه شیعه بود که حرف نیست، شیعه یعنی جانشین پیغمبر رو علی میدونست و به این طریق منطقه. خوب شیعه ها در ضمن جریان تاریخ رشته های مختلفی شدن، ولی در همه این اصل هست که میگوین بعد از پیغمبر علی تعیین شده، همه متفقا همین رو میگن، ولی بعد یه رشته های مختلفی، یه رشته کوتاهی به نام کیسانیه بود، کیسانیه از لغت کیسان میاد که کیسان غلام محمد حنفیه بود، یعنی برادر علی علیه السلام، برادری که از مادر جدا بود، چون از مادر که حضرت فاطمه و علیه السلام باشه فقط همین دو پسر رو داشتن، حسنین. ولی پسر بعدی و محمد حنفیه بود، یه با خوب همه چی خیلی احترامی که علی به دو تا بچه هاش حسنین میگذاشت خیلی زیادتر از فرزند و پدر بود. بگفت فرزندان پیغمبرن و اون احترام رو داشت براشون. کیسان غلام محمد حنفیه بود که دعوت میکرد به این که محمد حنفیه بعد از علی امامه، یعنی بعد از حسن و حسین دو تا فرزندان علی که امام حسن، امام سوم همین کیسانیت مرحوم شد، که بعد که مرحوم شد دیگه تمام شد اون فرقه. همینجور فرقه های مختلفی بودن، ولی همشون در این که بعد از پیغمبر علی بود و بعد از علی، اصل بر اینه که هر کسی رو که قبلی تعیین کرده اون باشه، این اصل همه شیعیان هست و حتی امروز در اسماعیلیه نیز همین حرف هست، منتها تحریف شده که اسماعیلیه یه گروهی معتقدن که اسماعیل پسر حضرت جعفر صادق بعد از یعنی زمان حضرت مرحوم شد و حضرت جعفر صادق به جای او یک دیگه امام موسی کاظم تعیین کردن. این شیعه ها میگن میگوین که امام جعفر صادق حق نداشت کسی دیگه رو تعیین کنه، برای اگه اون تعیین اولیش از جانب خدا بود که قابل تغییر نیست و بنابراین همون امامه. اسماعیلیه و اسماعیلیه دو بعدی ها بعد اسماعیل فرزندش بعد دو فرزند فرزند همینجور تا حالا که حتی اینها این گروه خود همین آقا خانی که الان هست اینا رو امام میدونن، یعنی به همون درجه ای که ما به امامان معتقدیم. ولی قسمت عمده اونهایی بودن که گفتن بعد اسماعیل که امام نشد و مرد پسر او امامه، بعدش پسر او مرجعت مسئله امامت را مثل مسئله وراثت تلقی میکنن و آنون خوب امامت غیر از وراثت. مرجعت خیام هرچه بود شیعه بود ولی کن چه شیعه، بعضی ها میگن شیعه دوازده امامه مثل ما، بعضی ها میگن برجت، فرقی نمی کنه. اونها اصول اعتقاداتشون همین خیام هم به همین جهت بود که با حسن صباح و با اونهای دیگه نساخت، برای اینکه بعد از هیز بعد که ملک شاه سلجوقی پادشاه شد خواست تقویم رو اصلاح کنه، تقویمی که الان داریم و از اون زمانه. خیام با اونا حاضر نشد همکاری کنه، خودش جداگانه کار میکرد در خیام، که الان هم البته همون اصلاحاتی که خیام در تقویم در رؤیت ماه و امثال اینا کرده هنوز معتبره و اجرا میشه، یعنی جهان اجرا میکنه. خیام میگه که آن شعر اول شعرم کفکند به خاک صد هزاران جم و کی این آمدن تیرمه و رفتن دی. همین که تیرمه آمد دی دیگه تموم شد، دی یعنی هم به معنی دیروز هم به معنی ماه دی. میگه اینها این تقدیر هزارون هزار نفرها رو نابود کرده بین بود، این هم جز گردش روزگاره، چون در این گردش روزگار ما هم مثل یک مهره هستیم، البته نه به اندازه کاملا به من مثل مهره و بی اختیار، جزء طبیعت هستیم و طبیعت در گردش خودش انسان را هم حساب میکنه. و اون این که در همه حیوانات برای عمر چون حد قائل شده، مثلا میگوین اسب چقدر عمرش رو، فیل چقدر کشیدی، ولی برای انسان هیچ کس حدی که مسلمان در اون حد زندگی کنه قائل نشده. پدر که ما در انسان ها میبینیم، میگوین حضرت نوح 1000 سال عمر کرد. البته این بحثه که این سال که میگن سال چیه که 1000 سالش عمر کرد، ولی بعضیت عمرهای متفاوتی میبینیم، بخصوص در مورد فرزندان آدم علیه السلام که حابیل و قابیل باشه و شیست. در مورد این پیدایش اینها و گردش روزگار خیلی تحقیقات کردن، ولی هیچ کنم به نتیجه قطعی نرسیدن. فقط نمیتر میگن انسان بشر یعنی آخرین موجودی است که خداوند ایجاد کرده. و حتی یه دانشمند زیستشناس فرانسوی میگوید تکامل، رشته تکامل منتقی شد به انسان، دیگه بعد از انسان متوقف شده. یعنی بعد از انسان رشته جندار دیگری ایجاد نشده که بالاتر از انسان باشه. البته جنداران دیگری، موجودات دیگری خداوند ایجاد کرده که اون نه در این رشته هست، ولی جداگانه در رشته دیگری هستن و قوی تر از انسان ها هستن. اما در نظام معمولی که حیوانات میبینیم انسان در رأس همه اینها قرار گرفته، در رأس اینها هم قرار گرفته، نه اینکه در همه چیز قدرت سر اینها بیشتر باشه، نه، خیلی چیزا میبینید چیزایی که برداشتن، آمارهایی که برداشتن، همه کک بدن آدم میگوه این 60 برابر وزن خودش فرش داره. یعنی اگر 1 میلیمتر وزنش هست تا 60 میلیمتر میتونه بپره. انسان که اگر گفتن همچین نیروی داشته باشه باید بتونه از بالای برج ایفل بپره. در خیلی چیزا انسان از سایر حیوانات ضعیف‌تره، ولی خداوند در مقابل این ضعف بدنی این نوری از خودش در آفرید و نفخت و فیه من روحی، یعنی یه نیرویی که بر خیلی از قواعد دیگه پیشی میگیره. خود همین درمان هایی که در انسان هست همه اینها مبارزه با طبیعت انسان. وقتی دوا میخوره دوا مریض بخصوص خیلی سختی نجات پیدا میکنه، یعنی در واقع با طبیعت که ای رو رسونده به دم لبه نیستی مبارزه میکنه، برش میگردونه. این نیرویست که خداوند داده. حالا این نیرو رو ما چجوری صرف کنیم نمیدونیم. یه گروهی از دانشمندان برای ریاضیات این رو خودشون مشغول میکنن و مسائلی از این حیث کشف میکنن. این گروه البته اگر در نیتشون رضای خدا باشه، همین کوششی که کرده اند برای علوم به درد خودشون میخوره در آن آخر، برای این که در پیش برد انسان مساعدت کرده. حالا ما ببینیم خودمون، باید ببینید در چه راهی میتونیم پیش رفت کنیم. در راه معنویت که محتاج به الفبه و کتاب و اینا نیست. این راهیست که قطعیه و البته از کتب و اون راه نمایی های دیگران که در کتاب ها نوشتن میشه استفاده کرد. بنابراین ما بهترین است که وقت خودمون رو به بتالت نگذرونیم، گرچه خداوند معتقد باشه مثل اون دانشمند که تکامل در انسان تمام شد، ولی ما تکامل رو در خودمون پیدا کنیم. یعنی به جای اینکه تکامل خارج از وجود خودمون باشه، خودمون در وجود خودمون تکامل پیدا کنیم. یعنی همون چیزی که در بسیاری از مکاشفات عرفا به نام آسمان اول، آسمان دوم آدم، که در معراج وقتی کسی معراج میده اینها رو یکی گیده، ما خودمون سعی کنیم در این مسیر از اونچه از اونهایی که رفتن و برگشتن به ما خبرشو میدن استفاده کنیم انشاءالله.